صدای انجیل تقدیم می‌کند. درود بر شما شنوندگان عزیز، این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد نیز خواهد بود. کتاب مقدس قانون اساسی ایمان مسیحی است. این کتاب تعیین می‌کند که به چه چیز باید ایمان داشت و به چه باید عمل کرد.
شنوندگان ارجمند، از شما دعوت می‌کنیم تا با ما در این برنامه همراه باشید و از کلام خداوند بیاموزید. دعای ما نیز مانند داوود این خواهد بود که ای خداوند، طریق‌های خود را به من بیاموز و راه‌های خیش را به من تعلیم ده. مرا به راستی سالک گردان. آمین.
برنامه‌های ما همه روزه از ساعت 21 تا 23 شامگاه به وقت تهران روی امواج کوتاه ردیف 25 متر فرکانس 12.150 هرتز قابل دریافت است
و شما می توانید با آدرس ایمیل persianvoice.org با ما مکاتبه کنید. از دریافت پیشنهادات و سوالات شما خوشحال خواهیم شد. شنوندگان ارجمند، برنامه امروز و کلام خداوند را از دهان برادر عزیزمان پارسا خواهیم شنید و دعا می کنیم که آنچه در این برنامه بیان می شود منظور نظر خداوند باشد.
دوستان و همراهان عزیز سلام، پارسا هستم و خیلی خوشحالم که می تونم با یک برنامه دیگه در فیض خداوند در خدمت شما عزیزان باشم.
پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدس باد، پادشاهی تو بیاید، اراده تو چنان که در آسمان انجام می شود بر زمین نیز به انجام رسد. نان روزانه ما را امروز به ما عطا فرما و قرضهای ما را ببخش چنان که ما نیز قرضداران خود را می‌بخشیم و ما را در آزمایش میاور بلکه از آن شرور رهایی مانده، زیرا پادشاهی و قدرت و جلال تا ابد از آن توست. آمین. شما دوست عزیز، شما کدام راه را برگزیده اید؟ راه عدالت یا راه گناه؟ راه خداوند یا راه دنیا؟ آیا راه عدالتی را که از خداوند سرچشمه می گیرد می شناسید؟ کلام خداوند در انجیل متی باب 6 آیه 5 می فرماید خوشا به حال گرسنگان و تشنگان عدالت، زیرا ایشان سیر خواهند شد. شاید باشند افرادی که دوست داشته باشند همچون کودکی در شهری بزرگ و یا همچون گوسفندی در صحرا گم شوند. اما خواست خداوند این است. خداوند نمی خواهد که کسی هلاک گردد، بلکه می خواهد جمیع مردم نجات یابند و به معرفت راستی گرایند. دوستان و همراهان عزیز، هیچ چیز مهمتر از این نیست که با اطمینان کامل بدانیم طریقی را که طی می‌کنیم به خداوند ختم می‌شود. در این مجموعه از برنامه‌ها کلام خداوند را بر طبق ترتیب زمانی بررسی خواهیم کرد، از ابتدا تا انتها، زیرا کلام خداوند یک آغاز و یک پایان دارد. کلام انبیا شامل داستانهای بسیاری است، اما تنها یک پیغام مهم دارد، خبرهای خوش درباره این که مردم چگونه در حضور خدا عادل محسوب می شوند. از شما دعوت می کنیم با ما در این سری از برنامه ها همراه باشید و از کلام خداوند برکات فراوان دریافت کنید. دعای ما این است که این سری از تعالیم باعث برکت روحانی و همچنین اعتلای سطح آگاهی و معرفت ایمان مسیحی شما شنوندگان عزیز شود، تا بتوانید خدمت مؤثرتری در بست و گسترش خبر خوش رستگاری در مسیح داشته باشید.
در برنامه گذشته دیدیم که دود تمام فضای کوه سینا رو در بر گرفته بود، برای اینکه خداوند خدا در آتش و رعد و برق بر کوه سینا نزول کرد تا 10 فرمان رو به بنی اسرائیل عطا بکنه. خدا به قوم اسرائیل هشدار میده که به کوه سینا نزدیک نشن و حتی اون رو لمس نکنن، مبادا که بمیرن. خدا قصد داشت تا قوم اسرائیل بفهمه و این رو درک بکنه که خداوند قدوس هست. و دوستان عزیز، امروز قصد داریم مطابق وعده‌ای که در برنامه گذشته به شما داریم نگاه دقیق تری به احکام 10 فرمان بندازیم و اونها رو با زندگی خودمون مقایسه بکنیم و ببینیم که در برابر خدا از چه وضعیتی برخوردار هستیم. کلام خدا در کتاب خروج فصل 20 آیه 30 اینگونه می فرماید تو را خدایان دیگر غیر از من نباشد. دوستان عزیز، این اولین فرمانی هستش که خداوند بر روی کوه سینا به موسی عطا میکنه. دوستان عزیز، تنها او باید خدای ما باشه، او جلال خودش رو با دیگران شریک نمیشه. خیلی خوب دقت بکنید. خداوند جلال خودش رو با هیچ کس شریک نمیشه. خدای خالق تنها کسی هست که باید پرستیده بشه، اما متاسفانه با این حال اونچه که ما در این کشور، یعنی کشور خودمون ایران و دیگر کشورهای جهان می‌بینیم، کاملاً چیز دیگه‌ای هست. مردم جلالی که تنها شایسته خدا هست به انسان‌های دیگه هم میدن. تنها نام خداوند هست که قدوسه. تنها او هستش که شایستگی اعتماد و سرسپردگی ما رو داره. دوستان، وقتی مردم با مشکل یا مانعی مواجه میشن، اولین فکری که به ذهن اونها میرسه این نیست که به حضور خدا برن و نزد او دعا بکنن. او که همه چیز رو خلق کرد و قادر هست هر کاری رو انجام بده. میدونید ما چیکار میکنیم؟ ما به انسانهای دیگه توکل میکنیم. انسانهایی که مثل ما هستن و پر از نیاز هستن. ما جایگاهی که مختص خدا هست و فقط خدا شایستگی اون رو داره رو به انسانها میدیم. و از همه بدتر عزیزان، گاهی این انسان ها حتی زنده هم نیستن، بلکه سالهای سال هست که اونها مردن و هیچ تأثیر فیزیکی و یا حتی روحی بر روی زمین و یا زندگی ما ندارن. اون انسانهایی که این کار را انجام میدن خدای دیگه ای دارن و خدای دیگه داشتن گناه هست. فرمان دوم خداوند این بود: صورتی تراشیده و هیچ تمثالی از آنچه بالا در آسمان است و از آنچه پایین در زمین است و از آنچه در آب زیر زمین است برای خود مساز. نزد آنها سجده مکن و آنها را عبادت من ما، زیرا من که یهوه خدای تو می باشم، خدای غیور هستم که انتقام گناه پدران را از پسران تا پشت سوم و چهارم از آنانی که مرا دشمن دارند می گیرم. این آیات رو میتونید در کلام خدا در کتاب خروج فصل 20 آیات 4 تا 6 مطالعه بکنید. دوستان عزیز، در این فرمان خدا به ما میگه که خودمون رو از بت‌ها دور نگه داریم. بت‌ها تنها به اون مجسمه‌هایی که در مکان‌های خاص و یا روی تاخچه‌های خونه‌ها پرستیده میشن اطلاق نمیشه. خوب دقت بکنید. بت‌ها فقط این چیزها نیستن. هر چیزی که میان خدا و ما قرار بگیره بت هست. برای برخی از مردم فوتبال بت هست. بله، فوتبال بت شده. برای خیلی از مردم ما در دنیای امروز فوتبال، اتومبیل، خونه زیبا و خیلی از این جور چیزها تبدیل به بت شده که میان خدا و ما ایجاد فاصله کرده. بعضی ها حتی تلویزیون رو بت خودشون کردن. بعضی ها هم هستن که تلز به خودشون آویزون میکنن، مثل اینکه خدا برای اونها کافی نیست. بعضی ها هم به ثروت خودشون دل بستن و ثروت برای اونها جای خدا رو گرفته. دوستان عزیز، اونها اولویت زندگیشون خدا نیست، بلکه پول و همه اون چیزهایی هست که برای اونها تبدیل به بت شده و اولویت زندگی اونها هست. اونها اونقدر درگیر این مسئله میشن که حاضرن برای به دست آوردن پول هر کاری که در نظر خدا خوشایند نیست رو انجام بدن. خدای اینطور افراد پول هست. خدای اینطور افراد اون چیزهایی هستش که اونها شبانه روز برای به دست آوردن اون تلاش میکنن. هر چیزی که جای خدا رو بگیره بت هست. خداوند در فرمان سوم این گونه فرمود: نام یهوه خدای خود را به باطل مبر، زیرا خداوند کسی را که اسم او را به باطل برد بیگناه نخواهد شمرد. این فرمان رو میتونید در کتاب خروج فصل 20 آیه 7 مشاهده بکنید. دوستان عزیز، مسلماً خدا نمیخواد ما نام او را بیهوده به کار ببریم، اما متاسفانه تقریباً هر روز در هر گوشه از شهر و روستا میشنویم که کسی به کسی وعده میده و به اون میگه که انشاءالله فلان کار رو انجام خواهم داد، یا به اینجا و اونجا خواهم رفت، در حالی که در دل خودش قصد انجام چنین کاری رو نداره. اما دوستان عزیز، اراده و خواست خداوند فراتر از فکر و ذهن ماست. این افراد تنها نام خدا رو به زبون میارن تا همسایه یا دوستانشون دروغهای اون رو باور بکنن و این گناه هست. بعضی ها هم میگن که به والله من فلان کار رو نکردم، در حالی که خودشون میدونن اون کار رو انجام دادن. و بعضی ها میگن خدا شاهده که این کار رو انجام ندادم، اما دروغ میگن. اینها همه سوء استفاده از نام خداوند هست و این گناه. دوستان عزیز، کلام خدا در متا فصل 5 آیه 37 این گونه میفرماید: سخن شما بلی بلی و نی نی باشد، زیرا که زیاده بر این از شریر است. شنوندگان عزیز، خدا در فرمان چهارم به بنی اسرائیل این گونه فرمود: روز سبت را یاد کن تا آن را تقدیس نمایی. شش روز مشغول باش و همه کارهای خود را به جا آور، زیرا که در شش روز خداوند آسمان و زمین و دریا و آنچه را که در آنهاست بساخت و در روز هفتم آرام فرمود. این آیات رو میتونید در کلام خدا در کتاب خروج فصل 20 آیات 8 تا 10 مشاهده بکنید. دوستان عزیز، در این فرمان میبینیم که خدا از بنی اسرائیل میخواد که در روز هفتم استراحت بکنه و اون رو تکریم بکنه. منظور از تکریم کردن این هستش که در روز هفتم تمام ذهن و وقت خودش رو به خداوند بده و با خداوند در اون روز در رابطه ای عمیق‌تر قرار بگیره و خداوند رو ستایش بکنه و اون رو حمد بگه. دوستان عزیز، خدا در فرمان پنجم این گونه فرمود: پدر و مادر خود را احترام نما تا روزهای تو در زمینی که خدایت به تو میبخشد دراز شود. این آیه در کتاب خروج فصل 20 آیه 12 موجود هست. اینجا میبینیم که والدین ما ارزش خاصی دارند و شایسته احترام هستند و باید احترامی که شایسته اونها هست رو برای اونها قائل باشیم. این برای خداوند بسیار مهمه. اما با این حال در نسل امروز این اتفاق نمیفته. این احترام وجود نداره. ما فرزندانی رو میبینیم که در حالی که به والدینشون پشت میکنن، به اونها حرف میزنن و یا بدون اون که به اونها توجهی بکنن کار خودشون رو انجام میدن. اونها برای والدین خودشون هیچ احترامی قائل نیستن. ما حتی شاهد بدتر از اینها هم بودیم که نمیخوایم حتی اون کارها رو به زبونمون بیاریم. با این حال دوستان عزیز، کلام خدا چنین روشی رو به ما نمیآموزه. اراده و خاص خدا برای فرزندان این هست که والدین خودشون رو احترام بکنن و در هر کاری که موجب خوشنودی خدا میشه و با اراده خدا منافاتی نداره از اونها اطاعت بکنن. بله دوستان، خاص خداوند این هست. حالا بیایید ببینیم که خداوند در فرمان ششم به ما چی میگه. کلام خدا در خروج فصل 20 آیه 13 اینگونه میفرماید: قتل مکن. در اینجا خدا در واقع میگه که اگر کسی انسانی رو بکشه، نسبت به خدا مرتکب گناه میشه. برای اینکه خدا کسی هست که جان و حیات رو به انسان میبخشه. کشتن انسان به منزله نفرت از خداست، برای اینکه خدا انسان رو به صورت خود آفرید. همچنین کلام خدا به ما نشون میده که قتل تنها به کشتن انسان اطلاق نمیشه. برای اینکه کلام مقدس خدا میگه هر که از برادر خود نفرت نماید قاتل است. این آیه در اول یوحنا فصل 3 آیه 15 موجود هست. دوستان عزیز، اونچه که بسیاری از انسانها نادیده میگیرن این هست که خدا شخص رو بر حسب اعمال او داوری نمی کنه، بلکه بر حسب اونچه که او میخواد انجام بده، یعنی بر طبق نیات او این کار رو انجام میده. برای اینکه خدا به دل نگاه میکنه و نفرت و قتل در نظر خدا با هم هیچ تفاوتی ندارن. و دوستان عزیز، خودتون قضاوت بکنید که وضعیت دنیای امروز در مقابل این حکم چی هست؟ کلام خدا در مورد فرمان هفتم این گونه می‌فرماید: زنا مکن. این آیه در کتاب خروج فصل 20 آیه 14 موجود هست. دوستان عزیز، ازدواج عطیه‌ای گرانبهایی که از سوی خداونده و خدا می‌دونه که چه چیز برای انسان بهترین هست. برای همین هست که او به مرد همسری می‌بخشه تا با او ازدواج بکنه. خداوند میخواد که مرد خودش رو تنها به همسر خودش محدود بکنه و دیگه هوس نکنه با زنان دیگه رابطه داشته باشه. کلام خدا در افسوسیان فصل 5 آیه 28 اینگونه میفرماید: باید مردان زنان خیش را مثل بدن خود محبت نمایند. و همینطور کلام خدا در متی فصل 19 آیه 9 اینگونه میفرماید: و اینکه هر که زن خود را به غیر علت زنا طلاق دهد و دیگر را نکاح کند زانی است. بله دوستان، وقتی که انسان‌ها از شریعت خدا نااطاعتی می‌کنند، معمولاً عواقب گناه خودشون رو در بدن خودشون می‌بینند. برای همین هست که بسیاری که خارج از چارچوب ازدواج رابطه جنسی دارند، از بیماری‌های مهلکی رنج می‌برند. باید موضوع دیگری رو هم بدونید. زنا تنها به اون چی که ما با بدن خودمون انجام میدیم محدود نمیشه، بلکه ذهن ما رو هم شامل میشه. کلام خدا در این مورد به روشنی در متی فصل 5 آیه 28 اینگونه میفرماید: هر کس به زنی نظر شهوت اندازد، همان دم در دل خود با او زنا کرده است. به نظر شما دوستان عزیز، وضعیت دنیای امروز در قبال این حکم چی هست؟ لطفا خود شما قضاوت بکنید. خداوند در فرمان هشتم این گونه می فرماید: دزدی مکن. این آیه رو میتونید در خروج فصل 20 آیه 15 مشاهده بکنید. این فرمان بسیار روشن و واضح هست. با این حال باید این رو نیز بدونید که در برابر چشمان خدا که باید ما رو داوری بکنه، دزدی تنها به غصب کردن پول و اموال دیگران نیست. دوستان خوبم، حتی اگه تنها بخواید اموال دیگران مال شما باشه، اما اونها رو از اونها نگیرید، شما در دل خودتون دزد هستید. بله دوستان عزیز، مسئله خیلی مهمه. خدا به دل انسان نگاه میکنه. دزدی جنبه های گوناگونی داره. به عنوان مثال، اگر کارفرمای شما کاری به شما محول بکنه و در ازای اون به شما پولی بپردازه، به این امید که شما اون کار رو انجام میدید، و در مقابل اگر شما وقت تلف بکنید، در واقع شما دزد هستید. بله، برای اینکه شما از سود کارفرمای خودتون دزدیدید. مجازات دزدی و هر گناه دیگه‌ای مسلماً مردن در آتشی هست که هیچ وقت خاموش نمیشه. دوستان عزیز، گناه برای خدا کوچیک و بزرگ نداره. گناه برای خدا گناه هست. گناه خطی هست که شما از اون عبور میکنید و اون ور خط هر اتفاقی که بیفته و هر کاری که شما کرده باشید، شما در محدوده گناه هستید و مزد گناه تحت هر شرایطی مرگ است. کلام خدا در کتاب خروج فصل 20 آیه 16 این گونه می‌فرماید: بر همسایه خود شهادت دروغ مده. بله دوستان، این فرمان نهم است. این فرمان نیز روشن و واضحه و خدای حقیقت و راستی هست و با دروغ سر کار نداره. انسان فکر میکنه که بهتره که کمی دروغ بگه تا از مشکلات جلوگیری بکنه و آرامش رو حفظ بکنه، اما خدای راستی دروغ کوچک و بزرگ نداره. خدا میگه که هر کسی که دروغ میگه شخصیت شیطان رو به خودش میگیره. کلام خدا در یوحنا فصل 8 آیه 44 درباره شیطان این گونه میفرماید: زیرا دروغگو و پدر دروغگویان است. شیطان به اجداد ما آدم و حوا دروغ گفت و اکنون هم به دروغهای خودش ادامه میده تا انسانها رو فریب بده. هر کس که دروغ میگه مثل شیطانه. و دوستان عزیز، آخرین فرمان این که به خانه همسایه خود طمع مورز و به زن و همسایت و غلامش، کنیزش و گاوش و الاغش و به هیچ چیز که از آن همسایه تو باشد طمع مکن. دوستان خوبم، فرمان دهم به روشنی نشان میده که خدا میدونه دل انسان چقدر ناراست و شریر هست. طمع و حرص در دلهای فرزندان آدم دیده شد. دلهای شریر ما باعث میشه که چشمان ما به دنبال زنان دیگران باشه و یا به دنبال همه اون چیزهایی که خودمون نداریم. و دوستان عزیز، این گناه هست. برای اینکه کلام خدا در اول تیموتائوس فصل 6 آیات 7 و 8 این گونه می‌فرماید: زیرا که در این دنیا هیچ نیاورده ایم و واضح است که از آن هیچ نمی‌توانیم برد، پس اگر خوراک و پوشاک داریم به آن قانع خواهیم بود. دوستان عزیز، این 10 فرمانی بود که خدا به موسی عطا می‌کنه تا به بنی اسرائیل بده. عزیزان، از برنامه امروز چه نتیجه ای میگیریم؟ شاید طرح یک سوال بتونه به ما کمک بکنه و این سوال این که هر یک از ما باید از خودمون بپرسیم آیا از تمام این 10 فرمان اطاعت کردیم؟ شاید بدونید که انگامی که نجات دهنده به این دنیا آمد، 10 فرمان رو در 2 عبارت خلاصه کرد. عیسی مسیح گفت: خداوند خدای خود را به همه دل و تمامی نفس و تمامی فکر خود محبت نما. و در جمله دوم این گونه فرمود: همسایه خود را مثل خود محبت نما. دوست خوبم، اگه میخواید خودتون رو امتحان بکنید و ببینید که آیا ده فرمانی که خدا به موسی داد اونها رو نگه داشتید یا نه، میتونید این سوالات رو از خودتون بپرسید. اول اینکه رابطه من با خدا چگونه است؟ آیا خدا رو با تمامی دل محبت میکنم؟ و سوال دوم اینکه رابطه من با انسانها چگونه است؟ آیا همسایه خودم رو مثل خودم محبت میکنم؟ رابطه شما با خدا چگونه است؟ بیایید با صداقت پاسخ بدیم. آیا خدا رو با تمام وجود محبت میکنید؟ آیا او رو با تمام دل خودتون محبت میکنید؟ دوست خوبم، آیا خدا و کلام او اولویت اول زندگی شما هست؟ دوست عزیزم، رابطه شما با مردم چطوره؟ آیا همسایه خودتون رو مثل خودتون محبت میکنید؟ آیا در هر چیز دیگران رو پیش از خودتون قرار میدید؟ شما دوست خوبم، آیا برای دیگران همچون خودتون ارزش قائل هستید؟ آیا هر آنچه که برای خودتون میکنید برای دیگران هم انجام میدید؟ اگر نمیتونید به تمام این سوالات جواب مثبت بدید، بدونید که در نظر خدا شما یک خاطی هستید. شما با تلاش خود تنها میتونید انتظار لعنت داوری رو داشته باشید. کلام خدا در مکاشفه فصل 21 آیه 8 این گونه میفرماید: لکن ترسندگان و بی ایمانان و خبیثان و قاتلان و زانیان و جادوگران و بت پرستان و جمیع دروغگویان، نصیب ایشان دریاچه افروخته شده بر آتش و کبریت خواهد بود. این است موت ثانی. دوستان عزیز، خدا قدوسه و نمیتونه گناه رو تحمل بکنه. خداوند کامل هست و نمیتونه ناکامل بودن رو تحمل بکنه. به همین علت که کلام خدا در کتاب یعقوب فصل 2 آیه 10 این گونه میفرماید: زیرا هر که تمام شریعت را نگاه دارد و در یک جزء بلغزد، ملزم هم میباشد. بله دوستان عزیز، کلام خدا روشن و صریحه و به این ترتیب متوجه میشیم که هدف خداوند در نهایت از دادن شریعت به قوم اسرائیل این بود که اونها متوجه این باشن که خداوند قدوسه و اونها نمیتونن با انجام اعمال شریعت خوشنودی خداوند رو به دست بیارن. هدف شریعت آشکار کردن گناه بود. هدف شریعت این بود که خداوند به انسان بفهمونه که انسان قادر به انجام اعمال شریعت نیست.
کلام خدا در کتاب مزامیر فصل 23 این گونه می‌فرماید: خداوند شبان من است، محتاج به هیچ چیز نخواهم بود. در مرتعهای سبز مرا میخواباند، نزد آبهای راحت مرا رهبری میکند، جان مرا برمیگرداند و به خاطر نام خود به راههای عدالت هدایتم مینماید. چون در وادی سایه موت نیز راه روم، از بدی نخواهم ترسید، زیرا تو با من هستی. عصا و چوب دستی تو مرا تسلی خواهد داد. سفره‌ای برای من به حضور دشمنانم می‌گسترانی. سر مرا به روغن تدهین کرده ای و کاسه‌ام لبریز شده است. هر آینه نیکویی و رحمت تمام ایام عمرم در پی من خواهد بود و در خانه خداوند ساکن خواهم بود تا ابدالآباد.